دوباره خانه هایشان را اعمار بکنند.
بله
همه این متضررین این سیلاب ها از مؤسسات کمک رسان برای ساختن سرپناه و کمک های مواد غذایی و مواد غیر غذایی هستند که اونها نیازمند این کمک ها هستند. اما این که چه زمانی با این خانواده ها کمک صورت می گیره، اداره آمادگی با حوادث طبیعی ولایت ننګرهار گفته است که حدود 200 گروپ کاری را گماشتند تا میزان دقیق خسارات وارده ناشی از تلفات و خسارات مالی تثبیت بکنند، تا بعد از آن اداره ولایتی ننګرهار برای کمک به آسیب دیدگان تدابیر را روی دست میگیرد.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای شنواری از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا حافظ.
خدا نگهدار. گفتگوی بود با همکار ما محمد آصف شینواری در ننګرهار. معاون کنسولی وزارت امور خارجه ایران در دیدار سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان در کابل روابط ایران و افغانستان فراتر از همسایگی خواند و گفت تهران در عین توجه به همسایگانش از اونا انتظاراتی هم داره. رضا بیگدلی در دیدار با امیرخان متقی گفت توجه به حسن روابط ایران و افغانستان به عنوان دو کشور همسایه جزء اصول سیاست‌های خارجی ایران است و تهران اگرچه توجهی ویژه به همسایگان داره، اما انتظارهایی هم از همسایگان داره. بیگدلی با بیان این که رسالت معاونت کنسولی وزارت امور خارجه ایران تسهیل در رفت و آمد بین همسایگان است، ابراز امیدواری کرد افغانستان به ثبات برسه و بدون روادید بین دو کشور رفت و آمد شود، به شرط اینکه مردم به کشورهای خودشان بازگردند. معاون کنسولی وزارت امور خارجه ایران همچنین از سرپرست وزارت خارجه طالبان خواست مشکلات تجار ایرانی را برطرف کند. امیرخان متقی هم با قول همکاری در گسترش همکاری‌های دو جانبه سطح فعلی روابط دو کشور را خوب ارزیابی کرد. هدف از سفر معاون کنسولی وزارت امور خارجه ایران به کابل بررسی مشکلات در حوزه کنسولی و تسهیل سفر مردم افغانستان به ایران اعلام شده. اعزام زائران افغانستانی سفر اربعین حسینی به عراق از طریق خاک ایران و تسهیل در اعطای ویزا به مردم افغانستان برای شرکت در این سفر معنوی نیز از مهمترین موضوعات این دیدار بود. فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران گفته که درگیری‌های پراکنده مرزی بین نیروهای مرزی ایران و حکومت موقت طالبان ناشی از سوء تفاهم بوده و باید از مجرای دیپلماتیک حل شود. سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی در گفتگوی درباره شایعات منتشر شده اخیر از درگیری‌های مرزی بین نیروهای ایرانی و طالبان گفته اختلاف کوچک مرزی در بخشی از مرز با افغانستان وجود دارد و دلیلش سوء تفاهم و بی‌نظمی نیروهای مرزی افغانستان است. وی گفته که در افغانستان پس از تغییر حکومت هنوز آن نظم و نسق لازم برقرار نشده. گاهی ایسوی تفاهم ها پیش میه و درگیری های کوچکی رخ میده که با سرعت هم تمام میشه، که امیدواریم هرچه زودتر مسئولان سیاسی این اختلافات را برطرف کنند. فرمانده ارتش ایران افزوده قطعاً دشمنان ما دلشان نمیخواد که بین دو کشور همسایه روابط عادی مبتنی بر استقلال و اقتدار هر دو طرف برقرار باشه. دشمنان ما نه با ملت ایران دوستی دارن و نه با ملت افغانستان، بنابراین دنبال مسائلی میگردن تا اختلافات بین ما ایجاد کنن که باید هوشیار باشیم. موسوی تصریح کرده که این مشکلات مربوط به بحث‌های سیاسی است و باید طرفین با هم بشینن و این مشکلات را برطرف کنن و نیازی به دخالت نیروهای نظامی و انتظامی نیست. معین وزارت مهاجران در حکومت موقت طالبان گفته که پس از روی کار آمدن این حکومت 622,800 نفر از پاکستان، ایران و سایر کشورها به افغانستان بازگشتند. محمد ارسلا خروتی افسود در یک سال گذشته همچنین برای بیش از 8,600 خانواده کمک های بشر دوستانه ارائه و برای 8,400 نفر از مهاجران بازگشته به افغانستان و نیز بیجا شدگان داخلی زمینه آموزش فراهم شده و اضافه کرده که از ابتدای روی کار آمدن طالبان از مهاجرت غیرقانونی 1,600 نفر نیز جلوگیری شده. با گفته خروتی امسال 250 مهاجر افغان مقیم پاکستان و ایران پس از 25 سال تانستن عازم سفر حد شود. رئیس جمهوری پیشین افغانستان بار دیگر با دفاع از فرارش گفت اجازه نداده طالبان او را وادار به امضای سندی بکنند که با آن گروه مشروعیت می‌داد. محمد اشرف غنی در یک سالگی سقوط کابل به دست گروه طالبان برای توجیه فرارش از کشور در تازه ترین مصاحبه خودش با CNN گفته که هرگز از مرگ نترسیده و دلیل خروج از افغانستان ای بوده که به طالبان و حامیان اونا یک بار دیگر مسرت تحقیر کردن یک رئیس جمهور افغانستان نته و طالبان او را مجبور به امضای سندی نکنن که به حکومت اونا مشروعیت میبخشه. و ای گفته که محیط اطرافش در ارگ برایش مسئول نبود و به یکی از آشپزهای ارگ $100,000 پیشنهاد شده بود تا در بدل آن وی را مسموم کنه. رئیس جمهور پیشین افغانستان همچنین ادعای خارج کردن $169 میلیون از پولهای افغانستان هنگام فرار از کشور رد کرد. خب در لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس هستیم. با توجه به یک سالگی حکومت طالبان و اولین سالگرد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، طبیعتاً بخش عمده برنامه امروز ما به همین موضوع اختصاص داشت و صحبت‌های کارشناسان برنامه را هم در ارتباط با همین موضوع شنیدید. امیدواریم که مورد توجه شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. خدا نگهدار.
ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. مردم افغانستان امروز دوشنبه نخستین سال روز شکست نظامیان اشغالگر آمریکایی در این کشور را جشن گرفتند. شماری از مردم افغانستان امروز در کابل و برخی شهرهای افغانستان با حضور در سرک‌ها شکست آمریکا را جشن گرفتند و این روز را به یکدیگر تبریک گفتند. امروز به مناسبت نخستین سالگرد شکست آمریکا و همپیمانانش در افغانستان تعطیل رسمی و سراسری اعلام شده است. سرپرست وزارت خارجه دولت طالبان در افغانستان در مراسم نخستین سالگرد شکست اشغالگران آمریکایی در این کشور گفت این دولت با هیچ یک از کشورهای همسایه و منطقه مشکلی ندارد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه دولت طالبان در افغانستان امروز در مراسم ویژه‌ای به مناسبت نخستین سالگرد شکست اشغالگران آمریکایی گفت برقراری ثبات در افغانستان به نفع جهان است. امنیت در کشور ما تامین شده و ما با هیچ یک از کشورهای همسایه و منطقه مشکل نداریم و سفارتخانه‌های ما هم در بسیاری از کشورها باز است. متقی در بخش دیگری از اظهارات خود افزود دسیسه‌های زیادی برای تضعیف نظام اقتصادی، نهادهای دولتی و ارگان‌های دیگر در افغانستان براه انداخته شد اما این توطئه‌ها شکست خورده است. ملا عبدالسلام حنفی معاون دوم رئیس دولت طالبان هم در این مراسم از فساد اخلاقی و اداری، غصب زمین و تولید مواد مخدر در سال‌های گذشته در افغانستان انتقاد کرد و گفت هم‌اکنون چنین مشکلاتی در این کشور وجود ندارد. حنفی بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان را به عنوان یک دستاورد یاد کرد و افزود طالبان به انجام اصلاحات در سطوح مختلف و خودکفایی افغانستان متعهد است. رئیس جمهوری پیشین افغانستان حضور 20 ساله نظامیان آمریکایی در کشورش را کاملا به ضرر مردم افغانستان دانست. حامد کرزای رئیس جمهور پیشین افغانستان امروز گفت مردم افغانستان همواره از حضور نیروهای خارجی از جمله نظامیان آمریکایی در کشورشان طی 20 سال گذشته متضرر شدند. کرزای با بیان اینکه مردم افغانستان بزرگترین قربانی تروریسم در جهان هستند تاکید کرد. اصل این است که مردم افغانستان خواهان حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان نیستند و نباید این خاک به بهانه مبارزه با تروریسم مورد هجوم کشورهای خارجی قرار بگیرد. رئیس جمهوری پیشین افغانستان درباره با رسمیت شناختن دولت طالبان در این کشور هم گفت برای پذیرش جهانی ابتدا باید طالبان در داخل با رعایت حقوق مردم از جمله بازگشایی کامل مکاتب دخترانه و تشکیل دولت فراگیر مقبولیت مردمی کسب کند و سپس در عرصه جهانی نیز به رسمیت شناخته خواهد شد. رئیس جمهور پیشین افغانستان بار دیگر با دفاع از فرارش گفت اجازه نداده طالبان او را وادار به امضای سندی کنند که به آن گروه مشروعیت می‌داد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان در یک سالگی سقوط کابل به دست گروه طالبان برای توجیه فرارش از کشور در تازه‌ترین مصاحبه خود با CNN گفت که هرگز از مرگ نترسیده و دلیل خروج از افغانستان این بوده که با طالبان و حامیان آنان یک بار دیگر مسرت تحقیر کردن یک رئیس جمهور افغانستان را ندهد و طالبان او را مجبور به امضای سندی نکنند که به حکومت آنها مشروعیت می‌بخشد. رئیس جمهور فراری افغانستان گفته است که محیط اطرافش در ارگ برایش مسئول نبود و به گفته او به یکی از آشپزهای ارگ $100,000 پیشنهاد شده بود تا در بدل آن وی را مسموم کند. صدر اعظم پاکستان تعامل عملی و مستمر با افغانستان را از طرف جامعه جهانی خواستار شد. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در مصاحبه با ایندیپندنت از اقداماتی که دولتش در راستای کاهش مشکلات داخلی انجام می‌دهد سخن گفت و در عین حال از قدرت‌های خارجی خواست تا با دولت طالبان افغانستان تعامل کنند تا ثبات در این منطقه تضمین شود. صدر اعظم پاکستان گفت معتقدیم که جامعه جهانی باید به تعامل عملی و مستمر با افغانستان ادامه دهد زیرا این نیاز مبرم هست که محدودیت‌های کمک‌های بشردوستانه را کاهش دهیم و به مردم افغانستان برای ایجاد یک اقتصاد با دوام کمک کنیم. شهباز شریف افزود این مهم است که دولت موقت افغانستان طالبان با تعهداتی که پس از 15 اوت 2021 در راستای تضمین حقوق بشر در افغانستان و ویژه در قبال تحصیل دختران و ایجاد یک حکومت فراگیر مطرح ساخت عمل کند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا در افغانستان از انهدام حدود 1500 حلقه ماین عمل نکرده در 6 ماه اخیر در این کشور خبر داد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا امروز در گزارش اعلام کرد بیشتر این 1500 حلقه ماین در ولایات جنوبی قندهار، هلمند و اروزگان منهدم شده است. پیشتر هم تیم‌های این نهاد حدود 3000 حلقه ماین را در مناطق مختلف افغانستان منهدم کردند که زندگی افراد زیادی را تهدید می‌کرد. ادامه خبرها. نشست شورای عالی امنیت ملی بر ریاست رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره مذاکرات برجامی برگزار شد. در جلسه فوق‌العاده امروز شورای عالی امنیت ملی بر ریاست سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران گزارش مبسوط علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران درباره گفتگوهای مرتبط با رفع تحریم‌ها به اعضای شورا ارائه و اعلام شد که جمع‌بندی نظرات کارشناسی در حال تدوین نهایی است. باقری کنی ضمن تشریح روند دور اخیر گفتگوها در وین توضیحات کاملی پیرامون محتوای ایده های طرح شده انریک مورا نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات ارائه کرد. مذاکره کننده ارشد ایران در ادامه ضمن تشریح روند بررسی ایده ها در تهران گفت بر اساس راهبردهای تعیین شده پایان دادن به ادعاهای سیاسی مرتبط با مسائل پادمانی و ایجاد ضمانت های لازم برای اطمینان یابی از پایداری اندفاع اقتصادی ایران از توافق محور گفتگوهای هیئت مذاکره کننده در وین بوده است. وزیر امور خارجه ایران گفت روزهای آینده روزهای مهمی درباره توافق هسته‌ای است و منتظر تصمیم طرف آمریکایی حول موضوع سوم هستیم. در همین راستا حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در نشست صمیمی با خبرنگاران حوزه سیاست خارجی ضمن شنیدن مسائل و دغدغه‌های خبرنگاران با تشریح آخرین اخبار پیرامون مذاکرات رفع تحریم ها پرداخت. امیر عبداللهیان گفت تصمیم نظام به این بوده که مذاکرات وین را بر زندگی مردم گره نزد. لذا نخواستیم روز شماره هیجانی درباره مذاکرات به کشور ارائه بدهیم. وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد در مسائل ملی همه نظرات یکیست و جناح‌های چپ و راست و دنبال منافع ملی هستند که همین امر برای ما در میز مذاکره قدرت ایجاد کرده است. نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین پایتخت اتریش هم تاکید کرد روسیه هرگز مانعی بر سر راه مذاکرات وین برای لغو تحریم‌ها نبوده و نخواهد بود. میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در پایتخت اتریش و مذاکره کننده ارشد روسیه در مذاکرات وین برای لغو تحریم‌ها اعلام کرد این کشور هرگز مانعی برای دستیابی به توافق در این مذاکرات نبوده و نخواهد بود. مذاکرات با محوریت رفع تحریم‌های ظالمانه و غیر قانونی ضد جمهوری اسلامی ایران و دلیل ابتکارات تیم مذاکره کننده ایران پیشرفت‌هایی را تجربه کرده، اما تعلل دولت جو بایدن برای جبران اقدامات غیر قانونی دولت پیشین آمریکا و تداوم کارزار فشار حداکثری منجر به تردیدهایی در جدیت این کشور برای بازگشت به برجام و طولانی شدن روند گفتگوها شده است. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپارم.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک دو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. دوستان و عزیزان سلام بر شما، امیدواریم که لحظات خوبی را سپری کرده باشین. ما هم از رادیو دری با برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه همراه ما باشید. دوستان عزیز، یکی از ویژگی‌های مهم انسان این است که موجود مسئولیت‌پذیر است. این خصوصیت انسان سبب شده که وی برای بهبود زندگی فردی و تداوم حیات اجتماعی مسئولیت‌های خود را بشناسد و در انجام بهتر آنها بکوشد. بدیهی است قلمرو این مسئولیت‌ها بسیار گسترده است و شامل مسئولیت‌های انسان در برابر خدا، دیگران و خود می‌شود. در برنامه دیروز با بخش از این خصوصیت ها اشاره کردیم. امروز هم با جنبه های دیگر این ویژگی خواهیم پرداخت. برای شنیدن ادامه برنامه با ما همراه باشید. خوبان همراه، حق جویی نیز یکی دیگر از ویژگی های انسان مسئول است. از نظر اعتقادی ساختار وجودی انسان به گونه ای است که وسوی حق گرایش دارد. هر کس وظیفه دارد به گرایش‌های فطری خود توجه ویژه‌ای نماید و این حس درونی را تقویت کند، چرا که حق‌جویی عاملی است که عزت و سربلندی آدمی را تضمین می‌کند و باطل‌خواهی راهی است که به خاری و پستی او می‌انجامد. امام حسن عسکری علیه السلام در این باره می‌فرماید: هیچ عزیز حق را وا ننهاد مگر آنکه خار گشت، و هیچ خاری به حق روی نیاورد جز آنکه عزیز گشت. امام حسین علیه السلام مظهر الگوی حق‌جویی است که آن را از جدش پیامبر گرامی اسلام آموخته بود. با استناد به وصیت‌نامه امام و برادرانش محمد ابن حنیفه، احساس مسئولیت آن بزرگوار در برابر حق بیش از پیش قابل درک است. در این وصیت‌نامه امام گفته است: من از روی هوا و هوس و سرکشی و تبهکاری و ستمگری قیام نکردم، تنها به خاطر اصلاح امت جدم برخواستم. من می خواهم به نیکی ها فرمان دهم و از بدی ها باز دارم و روش جد خود و پدرم علی علیه السلام را دنبال کنم. بنابراین یک انسان مسئول نه تنها از حق خود بلکه از حق دیگران و جامعه نیز دفاع می کند و میزان این دفاع و حمایت به میزان مسئولیت پذیری وی بستگی دارد. اینجا رادیو دری است و شما برنامه رازهای زندگی را می شنوید. همچنان با ما همراه باشید. عزیزان شنونده، از دیگر وظایف و تکالیف انسان خودسازی و تزکیه نفس است. خداوند در آفرینش انسان قابلیت جانشینی خود را برای وی در نظر گرفته است. در واقع انسان از بدو تولد دارای کرامت ذاتی است، اما او می تواند با خودسازی و تزکیه نفس کرامت خیش را به بالاترین مراحل ارتقا دهد. هرچه انسان در قبال خودسازی و تزکیه نفس خیش مسئولیت پذیری بیشتر احساس نماید، به فضیلت و کمال بیشتری می رسد. پس انسان تنها در برابر سلامت جسم خود مسئول نیست، بلکه موظف به تأمین سلامت روان و تعالی روح خود نیز هست. این واقعیت بر زبان امام علی علیه السلام اینچنین جاری شده است که فرمود: خود را از خواسته های شهوانی پاک کنید تا مقامات والا را دریابید.
سلام، فهمانه کاشفی هستم، روانشناس بالینی. یه موضوعی که خیلی افراد نظرات مختلفی در موردش دارن مسئولیت پذیریه. اگه ما بخوایم یک تعریفی از مسئولیت پذیری داشته باشیم، مسئولیت پذیری یعنی این که ما به صورت ارادی رفتارهایی رو که وظایف ما هست انجام میدیم. این واژه ارادی بر ما خیلی مهمه، به خاطر این که من هر وقت از مراجعینم میپرسم شما آدم مسئولی هستین یا نه، میگم بله، چرا که نه. بعد میگم چجوری به این نتیجه رسیدین، همشون میگن که ما توی محیط کارمون خیلی آدمای موفقی هستیم، همیشه کارفرماهامون از ما راضین، توی محیط خانوادگیمون وظایفی که پدر مادر به عهده‌مون می‌ذاره رو به بهترین شکل انجام میدیم. درسته اینا همشون میتونن آیتم هایی از مسئولیت پذیری باشن، ولی ما توی مسئولیت پذیری یه فشار یا یه عامل بیرونی رو نداریم. مسئولیت پذیری به صورت خودجوشه و کاملا ارادیه، و ما همیشه وقتی می‌خوایم مسئولیت پذیری رو بررسی کنیم، اولین سوالی که از افراد می‌پرسیم این هستش که کارهای شخصیتون رو که هیچ عامل بیرونی در واقع به شما فشار نمیاره خوب انجام میدین یا نه. و اینجا ما میفهمیم که افراد تو این عوامل خیلی ممکنه مشکل داشته باشن و مسئولیت پذیر نباشن. یه موضوعی که ما تو بحث مسئولیت پذیری خیلی برام مهمه، پس یکی ارادی بودن بود، و موضوع بعدی تفاوتش با مسئولیت پذیری افراطی و احساس گناه. همه افراد فکر میکنن مسئولیت پذیری یعنی این که اگر که کار رو انجام دادن و اون کار به بهترین شکل تموم نشد، یا اون کار رو از پسش بر نیومدن، یا حتی اشتباه کردن، باید بگم دچار احساس گناه یا سرزنش خودشن. نه، ما تو بحث مسئولیت پذیری میگیم که مسئولیت پذیری به هیچ عنوان احساس گناه یا سرزنش خود نیست. مسئولیت پذیری یعنی که من سهم خودم رو از اشتباهی که کردم میپذیرم و در جهت جبرانش قدم برمیدارم. و خیلی جالبه که ما این رو متاسفانه از الگوهای خانوادگیمون یاد نگرفتیم. ما موقعی که بچه‌ایم، پدر مادرمون هیچ وقت نیومدن به ما بگن که دخترم پسرم من اشتباه کردم، بابتش معذرت میخوام و اون رو جبران میکنم. به خاطر همین قضیه حتی ما از اشتباه کردن هم میترسیم.
دوستان عزیز، عزت طلبی صفت شایسته ای است که انسان با درونی نمودن آن ارتقا می‌یابد. انسان موجود اجتماعی است و به لحاظ ساختار وجودی خود ناگزیر از زندگی اجتماعی و تعامل با دیگران است. البته این تعامل باید به گونه‌ای باشد که لطمه‌ای به عزت آدمی وارد نسازد. حیات و هویت هر کسی بسته به عزت اوست، و اگر عزت انسان مخدوش گردد، زمینه رشد مناسب فرد تخریب می شود. امام جعفر صادق علیه السلام در تأکید بر ضرورت حفظ عزت و اینکه انسان مسئول نباید عزت خود را ارزان از کف دهد می فرماید: خداوند اختیار همه کارها را به مؤمن داده است، ولی این حق را به او نداده است که ذلیل باشد. مگر نشنیده ای که خداوند بزرگ می فرماید: عزت از آن خدا، رسول و مؤمنان اوست. بنابراین هر فرد موظف است در حفظ عزت خیش تلاش کند و از هر آنچه و خاری او می انجامد بپرهیزد. در مجموع می توان گفت هر کس در حوزه مسئولیت های فردی خیش با بکارگیری ویژگی های چون خردورزی، حق خواهی، علم جویی و عزت طلبی زمینه رشد و تعالی خود را فراهم سازد. البته ذکر این نکته ضروری است که خصلت های نظیر بلند همتی، پندآموزی، رازداری، تقویت اراده، تقویت گرایش به زیبایی ها و اجتماعی شدن نیز از جمله ابزارهایی هستند که انسان ها را در رسیدن به مدارج کمال یاری می رسانند. این بود برنامه امروز رازهای زندگی که تقدیم حضور شما عزیزان شد. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر می‌کنیم از اینکه همراه ما بودید و برنامه‌های ما را شنیدید. سلامتیتان پایدار، خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان عزیز سلام، اوقات شامگاهیتون به خیر و به کام. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی با افتخار من زهرا محمدی به همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراهتون هستیم. ممنون میشیم شما هم ما رو همراهی کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
اوقات شامگاهی شما بخیر باشه عزیزان شنونده. امروز دوشنبه است. اما آنچه که در بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان همکاران من برای شما آماده پخش دارند، بعد از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی امشب رو خواهیم شنید. پس از اون گفتار گلبرگ پیشکش شما عزیزان خواهد شد. پس از شنیدن گلبرگ گفتار مشاهیر رو به اتفاق خواهیم شنید. سپس تاجیکستان در هفته تقدیم شما عزیزان میشه و پس از اون گفتار پرتوی از آفتاب رو خواهید شنید و آخرین گفتار در بخش شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان گفتار در مکتب روح الله خواهد بود. همراه ما باشید تا پایان برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
امضای تفاهم نامه بین مقامات ولایت های ختلان تاجیکستان و سرخان دریای ازبکستان. برگزاری 15 جشنواره بین المللی هنری و گردشگری در ولایت بدخشان. و تلاش ایران و پاکستان برای تقویت رابطه های تجاری دو جانبه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و با اتفاق همکارمون آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. مقامات ولایت های ختلان تاجیکستان و سرخان دریای ازبکستان که همسایه می باشند به 3 تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. قراردادهای همکاری در حاشیه همایش گسترش همکاری ها میان ولایت ختلان تاجیکستان و سرخان دریای ازبکستان در شهر نارک در ولایت ختلان تاجیکستان امضا شد. قربان حکیمزاده رئیس ولایت ختلان تاجیکستان و توره بابولوف رئیس ولایت سرخان دریای ازبکستان و کارآفرینان هر دو ولایت در این همایش شرکت و درباره گسترش راه‌های همکاری‌های دو جانبه بحث و تبادل نظر کردند. 15 جشنواره بین المللی هنری و گردشگری در ولایت بدخشان تاجیکستان روزهای 19 تا 21 آگوست سال جاری برگزار می‌گردد. این جشنواره بین المللی تحت عنوان بام جهان با منظور معرفی هنر و فرهنگ مردمی ولایت بدخشان با شرکت هنرمندان، نقاشان و اهل موسیقی کشورهای آستریا، ازبکستان، پاکستان، فرانسه، هندوستان، هلند، قرقیزستان و تاجیکستان برگزار خواهد شد. در حاشیه این همایش نشست‌های تخصصی برای آشنایی با فرهنگ و هنرهای مردمی ساکنان ولایت بدخشان، نمایشگاه آثار نقاشی هنرمندان خارجی، معرفی غذاهای محلی و نمایش هنرمندان تئاتر بدخشان برنامه‌ریزی شده است. این در حالی است که در شهر خاروز مرکز ولایت بدخشان روزهای 17 و 18 آگوست سال جاری همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری پامیر اینوست 2022 برای بررسی راه‌های تقویت سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنایع سبک و معدن، تولید مواد غذایی، گردشگری و فرهنگی برگزار می‌شود. وزیر کارهای خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص آخرین وضعیت مذاکرات برجامی با گروه 5 بر علاوه 1 با بیان اینکه تا ساعت 12 شب دوشنبه آخرین جمع‌بندی خود را به صورت مکتوب به هماهنگ کننده اتحادیه اروپا پیشنهاد خواهد کرد. افزود اگر امریکا انعطاف نشان دهد در روزهای آینده به نقطه توافق خواهیم رسید. حسین امیرعبداللهیان وزیر کارهای خارجه ایران در این زمینه گفت:
طرف آمریکایی در مذاکرات اخیر وین در حد نسبی در دو موضوع انعطاف شفاهی خودش رو بیان کرده. این باید تبدیل به متن بشه و در موضوع سوم هم برای ما مهم هست که به مسئله تضمین ها برمیگرده که ما گارانتی لازم و انعطاف لازم و واقع بینی طرف آمریکایی رو داشته باشیم. امیدوار هستم روزهای آینده حتما روزهای مهمی هست برای توافق هسته‌ای. اگر آمریکا این انعطاف و واقع بینی رو نشون بده، ما در روزهای آینده به نقطه توافق میرسیم. اگر نشون نده، دنیا آخر نخواهد شد. از پلن بی اونها صحبت میکنن، ما هم پلن بی خودمون رو داریم، ولی معتقد هستیم که در نهایت این موضوع با واقع بینی همه طرف ها از مسیر مذاکراتی باید به نتیجه برسه.
شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. هیئتی از تاجیکستان به سرپرستی وزیر راه و نقلیات این کشور برای شرکت در همایش بین‌المللی حمل و نقل کشورهای محصور در خشکی در ترکمنستان وارد اشقابات شد. عظیم ابراهیم وزیر راه و نقلیات تاجیکستان در این کنفرانس که هیئت‌های از 30 کشور، رئیسان بیش از 30 سازمان بین‌المللی و تخصصی از جمله سازمان ملل متحد، سازمان امداد و همکاری اروپا، سازمان همکاری اقتصادی، سازمان جهانی گمرک، سازمان بین‌المللی شرکت میکنند در سخنرانی خواهد کرد. این همایش با نظارت سازمان ملل متحد در روزهای 15 تا 16 آگوست سال 2022 در شهر ترکمنباشی ترکمنستان برگزار میگردد. در این نشست راجع به سرعت بخشیدن در روند دیجیتالی کردن حمل و نقل، دادن سبوکی های ترانزیتی و برنامه بهبودی همکاری کشورهای منطقه پس از پشتر گذاشتن دوران گسترش ویروس کرونا بحث و تبادل نظر خواهد شد. تاجیکستان از جمله 32 کشور محصور در خشکی است که در این آخرها برای استفاده از بندرهای جمهوری اسلامی ایران به منظور دسترسی به آبهای آزاد تلاش های را آغاز کرده است. ایران و پاکستان با داشتن بازار متنوع و داشتن بیش از 300 میلیون جمعیت از ظرفیت بالای برای گسترش تجارت جانبه برخوردار می باشند. بازارهایی که مکمل یکدیگرند و می توانند نیازهای دو کشور را تامین کنند. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از اسلام آباد جلب می کنیم.
ایران و پاکستان با بازاری متنوع و داشتن بیش از 300 میلیون جمعیت از ظرفیت بالایی برای توسعه تجارت دو جانبه برخوردارند. بازارهایی که مکمل یکدیگرند و می توانند نیازهای خود را تامین کنند.
ایران می تواند شریک تجاری خوبی برای ما باشد و باید مقامات دو کشور با رفع موانع و مشکلات موجود حجم مبادلات میان ایران و پاکستان را افزایش دهند.
این در حالیه که با توجه به سیاست کشورمان برای گسترش و تعمیق روابط با همسایگان، پاکستان با ظرفیت بالای تجاری می تواند شریک تجاری خوبی برای ایران باشد.
بازار بی انتهاییه. یعنی محدودیت نداره. شما این نیست که مثلا بگید سقف صادرات من میتونه فقط 10 تریلی باشه یا مثلا 20 تا کانتین باشه. شما یعنی ظرفیت نامحدود دارید. اون دیگه بستگی به درک و فهم من از بازار پاکستان داره.
تجار و بازرگانان پاکستانی با اشاره به ظرفیت بالای ایران در بخش‌های مختلف برای تامین نیازهای این کشور خواستار افزایش تجارت دو جانبه با ایران هستند.
علی‌رغم تحریم بودن ایران، ما می‌توانیم از طریق تجارت تهاتر نیازهای یکدیگر را در زمینه تامین کالاهای اساسی برطرف کنیم.
تجار و صنعتگران کشورمان هم بازار پاکستان را بازاری بکر برای عرضه محصولات ایرانی عنوان می کنند.
واقعا نیاز نیست که ما هزاران کیلومتر دور بشیم تا بتونیم محصولاتمون رو بفروشیم. ما یه همسایه خیلی خوب داریم که برادر ما هم هستن و اون کشور پاکستان هستش و یه جمعیت 220 میلیونی که یه پتانسیل بالا برای مصرف محصولات ما به دلیل اینکه ذائقه‌شون هم با ذائقه ما خانایی داره.
تجار پاکستانی معتقدند در شرایطی که سیاست‌های تحریم کشورهای فرامنطقه‌ای مانع از توسعه روابط در منطقه شده، تقویت دیپلماسی اقتصادی با همسایگان بهترین راهکار برای مقابله با این رویکرد است.
هیچ کشوری بدون ارتباط با همسایگان به پیشرفت و رفاه اقتصادی نمی‌رسد. ایران و پاکستان نیز باید با همکاری یکدیگر از فشارهای بین المللی خارج شده و منافع خود را در اولویت قرار دهند.
رونق اقتصادی در قالب تجارت تهاتر، توسعه بازارچه‌های مرزی و استفاده از ارز ملی دو کشور در مبادلات دو جانبه از راهکارهایی است که ایران و پاکستان به دنبال تحقق آن هستند.
حالا قرار است 21مین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و پاکستان با هدف رونق اقتصادی و شناسایی ظرفیت بازارهای دو کشور از تاریخ 25 تا 27 مرداد ماه به میزبانی پاکستان برگزار شود. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
5937 دستگاه خودروی حمل و نقل عمومی در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان فعالیت میکنه. از این تعداد 788 دستگاه ماشینا متعلق به شرکت های عامل منفیه، 1557 دستگاه مینیبوسی بخش خصوصی و 3592 دستگاه تاکسی می باشد. همچنین روزانه 406 افتابوس، 78 تاکسی ایوان، 1004 مینیبوس و 2505 تاکسی در مسیرهای شهری در دوشنبه رفت آمد می کنند. شهرداری دوشنبه اعلام کرده است که بر اساس قرارداد خرید 20 افتابوسی برقی مدرن و 10 افتابوسی برقی و همون ترالیبوسی خودران بدون اتصال به خط برق و همچنین خرید 10 دستگاه سامانه شارژی ترالیبوس ها برنامه ریزی شده است. با هدف نوسازی زیرساخت های شرکت های حمل و نقل شهر دوشنبه، طرح توسعه حمل و نقل عمومی پایتخت تاجیکستان است با اعتبار مالی 8,800,000 دلار در دست اجرا می شود که تا کنون 4.5 میلیون دلاری آن هزینه شده است. بر اساس گزارش های دریافتی، ویروس اومیکرون کرونا در کشور ژاپن دوباره در حال گسترش است. بر اساس اعلام مقامات تندرستی ژاپن، این روزها مردم این کشور به شدت دوباره درگیر ویروس اومیکرون کرونا شدند. جزئیات بیشتری این خبر در گزارش خبرنگاری صدا و سیما.
بر اساس اعلام مقامات بهداشتی ژاپن، این روزها مردم این کشور به شدت درگیر ویروس اومیکرون شدند، به طوری که در شب روز گذشته 183609 مورد ابتلای جدید شناسایی و گزارش شده است. همچنین در این مدت 255 مورد جان باختند و این پنجمین روز متوالی است که جان باختگان از 200 نفر فراتر رفته است. کارشناسان میگویند سیستم پزشکی در ژاپن با چالش‌های شدیدی مواجه است، زیرا همه‌گیری در هفته‌های گذشته به شدت در این کشور اوج گرفته است.
مقامات بهداشتی ژاپن اعلام کردند این کشور قصد دارد واکسن جدید طراحی شده در قالب دوز تقویتی برای محافظت از جان مردم در مقابل ویروس اومیکرون را تجویز کند. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا.
عضو پیشین پارلمان افغانستان تاکید کرد که اظهارات اخیر محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری سابق و فراری این کشور، که در یک مصاحبه تلویزیونی بیان شده بیشتر به منظور ترساندن طالبان برای پذیرش خواسته های دولت امریکا بوده است. محمد صالح سلجوقی در مورد مصاحبه اخیر محمد اشرف غنی که در آن اعلام کرد هنوز رئیس جمهوری قانونی افغانستان باشد این طور توضیح داد.
اولا که دکتر اشرف غنی هیچ صحبت جدیدی که پیام داشته باشد برای که فردای این سخنانی چی میخواهد انجام بدهد قطعا وجود نداشت، بلکه بیشتر آقای اشرف غنی تلاش میکرد تا به گونه ای فرار خود توجیه بکنه و همچنین نکات ضعف و شکست دوران حاکمیت خود به گونه توجیه بکنه و ملامتگی این شکست در این شکست ملامتی دیگران هم نیز گویا اعلام بکنه. آقای اشرف غنی در این صحبت ها او هم در یک سالگی فرار مذبوحانه و بعدشان از افغانستان هیچ پیام جدیدی که نداشت، بلکه صفحه تاریکتر در مکشوف ساختن ذهن و افکار عمومی مردم باز کرد و دلیل این که هر چی که گفت به هیچ اونها مردم افغانستان را باور نداشتن و کاملا داره فرید بود. اما یک نکته باید توجه داشته باشن که چرا دکتر اشرف غنی بعد از مرگ ایمن الظواهری و تهدید طالبان خصوصا شعبه حقانی با دست داشتن با عملیات های تروریستی و حمایت از تروریست ها ابراز و اعلام میشه نکته قابل توجه است. احساس میشه که بازیگران منطقوی به خصوص شبکه های استخباراتی بزرگ اشرف غنی تحریک کرده باشند، تشویق کرده باشند که بعد از این حادثات و تمرد طالبان خصوصا شعبه حقانی از همکاری با امریکایی‌ها و همچنین ناتو در مبارزه بر علیه توریسم و تعهداتشان در موافقت نامه دوحه اعلام بکنه که گویا من هنوز رئیس جمهور افغانستان هستم، متوجه باید طالب ها باشن، اینقدر تمرد خودسری نکنن و به گونه ای تن بدهن به پیشنهادات و خواسته های امریکا و کشورهای عضو ناتو و حتی کشورهای عضو ملل متحد. به هر عنوان آنچه که آقای اشرف غنی گفت در همین شرایط و همین لحظه پیام نداشت، بلکه به گونه ای ترساندن طالب ها بود از این که اگر شما موافقه نکنید با امریکایی‌ها، همکاری نکنید با در مبارزه بر علیه توریسم، من به عنوان رئیس جمهور اینجا نشسته است. باورم ایست که بعد از اینکه شبکه حقانی برخلاف و مجموعه امارت اسلامی برخلاف تعهدشان در تعهدنامه دوحه به ایمن الظواهری پناه دادن و گروه ها و شعبات دیگر از توریستان بین ملی در افغانستان همچنان حضور دارن و فعالیت می کنن که به همین سلسله اویغورها، طالبهای تاجیکستانی و تحریک ازبکستان در افغانستان هستند، نشان میده که روابطشان با دنیا خصوصا با امریکا و ناتو داره تاریک تر بشه و این تاریکی روابط باعث میشه تا ای که جوانب مختلف و خصوص امریکایی‌ها از بعض نیروها و انرژی های بالقوه بیرونی خود برای ترساندن طالب ها استفاده بکنن. یک از همون انرژی ها شخص اشرف غنی که برای اشرف غنی گفته شده است که بر همین لحظه اعلام بکنه که گویا ما رئیس جمهور افغانستان هستم. بیشترین باور می ایست که صحبت های اشرف غنی منبعث از یک سلسله برنامه های استخباراتی و قدرت طلبانه هنوز امریکای در افغانستان بود به گونه که طالبان منعطف بسازه که به پیشنهادات آنها بیشتر پاسخ بود. یک جهت کوچکتر از این است که شخصیت آقای اشرف غنی یک شخصیت خودشیفته و خودباور و خودرأی هست که اینا در بحث بیماری های روانی نارسیسیست پرسونالیتی دیز آردر میگن، یعنی کسانی که خودشیفته هستند بیماری خودشیفتگی دارد. آقای اشرف غنی فکر میکنه که بسیار آدم خوب بود، بسیار کارهای خوب میخواست انجام بده و متاسفانه دیگران نگذاشتن یا که کشورهای مختلف با ایشان همکاری نکرد. البته این قسمت از نظر من ضعیف است. من فکر میکنم صحبتهای آقای غنی بیشتر برای ترساندن طالب ها هست که متوجه باشین هیچکس شما را به رسمیت نشناخته، بحران اقتصادی و شگاف های اجتماعی و قومی در افغانستان به قدرت باقی است، شما دیگه اون انرژی ثابت و حمایت های بین المللی ثابت قطعا نداریم. ما به عنوان رئیس جمهور از نظر قانون اساسی هستم، اگر دنیا با ما کمک کند دوباره قدرت تصرف خواهد کرد. و همین دلیل طالب ها باید بترسانند که طالب ها به پیشنهادات و خواسته های امریکایا به خصوص و بازیگران منطقه تن بدهند تا اینکه اهداف آنها برآورده.
جمهوری اسلامی ایران امسال در سه رویداد مهم بین المللی در حوزه نظامی و امنیتی به میزبانی روسیه حضور فعال دارد. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از مسکو جلب میکنیم.
روسیه از امروز میزبان چند رویداد مهم بین المللی در حوزه دفاعی و امنیتی است. سردار سرتیپ خلبان علی عبداللهی معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح که در صدر هیئت بلندپایه دفاعی با استقبال کاظم جلالی سفیر کشورمان در روسیه، سرتیپ ایلیپین نماینده ارتش پوت شایگو وزیر دفاع روسیه و ناخدا خسروی وابسته نظامی ایران در روسیه وارد مسکو شد، نمایندگی ایران در این سه رویداد معتبر را بر عهده دارد. اجلاس سالانه امنیت بین الملل
نقش مؤثری داره این اجلاس در همفکری مسائل امنیتی بین المللی.
نمایشگاه تسلیحات و تجهیزات نظامی فنی با مشارکت فعال ایران،
جمهوری اسلامی هم در این نمایشگاه حضور فعالی داره و عمده صنایع وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران تجهیزات و امکانات خودشون رو در این نمایشگاه در معرض دید بازدید کنندگان قرار خواهند داد و قرار دادهی هم به طور طبیعی امضا خواهد شد در این نمایشگاه.
و هشتمین دوره مسابقات بین المللی نظامی به میزبانی روسیه و 11 کشور از جمله ایران.
جمهوری اسلامی تقریبا میتونم بگم از ابتدای تشکیل این مسابقات شرکت کرده. ما امسال 14 تیم در این مسابقات شرکت دادیم از نیروهای مسلح که خود جمهوری اسلامی ایران هم در 5 رشته میزبان این مسابقات هست و مسابقات هم تقسیم شده بین کشورهای مختلف. فکر کنم 12 کشور میزبانن امسال که خب میزبان اصلی هم خود کشور روسیه هست.
به دلیل تداوم جنگ بین روسیه و اوکراین امسال خبری از آمریکا و کشورهای عضو ناتو در هیچ کدام از این رویدادها نیست. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. جوداکار تاجیک به نشان نقره جام ملت‌های آسیا دست یافت. ابوبکر شریفوف توانست در رقابت‌های جودا جام آزادی آسیا در اوکتاوای قزاقستان نشان نقره را از آن خود کند. در این بازی‌ها 154 ورزشکار از 6 کشور حضور داشتند. تیم جوداکار تاجیکستان با 8 ورزشکار در این مسابقات شرکت کرد و فقط ابوبکر شریفوف در وزن زیر 66 کیلوگرم توانست مدال نقره کسب کند. دو ورزشکار ایرانی با پیروزی برابر حریفان خود به فینال یک نفری مسابقات رده سینی زیر 17 سال دختران تاجیکستان راه یافتند. فردوس فروغی با غلبه بر حریف از ازبکستان و آیدی عنایت با پیروزی برابر قزاقستان فینال یک نفری زیر 17 سال دختران در بازی‌های آسیا میانه در تاجیکستان و کاملا ایرانی برگزار خواهند کرد. بر اساس این در فینال‌های یک نفری زیر 15 سال دختران آیسان زاره و زهره رابطه یک نفره زیر 15 سال، پسران متین قاسمی و امیرعلی احمدلو زیر 17 سال، دختران فردوس فروغی و آیدای عنایتی زیر 17 سال، پسران عادل صورتی و محمد گلچین حضور خواهند داشت. نایب قهرمان تنیسور تاجیک در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی. تنیسور معیوب تاجیک در پنجمین دور بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی به نشان نقره دست یافت. کاترینا اشکون در دو دسته ست بر ورزشکاران ایرانی غلبه کرد، اما در برابر نسلین خان کاوش ورزشکار ترکیه نتیجه را واگذار کرد و به مقام دوم دست یافت. این چهارمین نشان تیم المپیک تاجیکستان در پنجمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی است. ورزشکاران تاجیکستان در چهارمین روز این مسابقات موفق به کسب 3 مدال شدند. در این رقابت ها ایلدا احمدوف در رشته پرش با مدال نقره دست یافت و اسلام جان عزیزوف در کشتی فرنگی در وزن 55 کیلوگرم و فیروز جان میرزا رجب در وزن 63 کیلوگرم دو نشان برنج کسب کردند. پنجمین دوره بازی های همبستگی کشورهای اسلامی تا